بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بله، یه دو نکته رو ابتدا عرض بکنم. بله، خب نکته اول این که به خاطر همه شیوع بیماری، خلاصه خیلی تاکید کردن بعضیا که همه درس‌ها باید حذف بشه یا تعطیل بشه یا صرفاً اگر میخواد انجام بشه همه به صورت فضای مجازی باشه. به این جهت از دوستانی که تشریف می آوردن عذرخواهی کردیم. انشاءالله که خداوند این مشکل رو برطرف بکنه و کارها به روال عادی برگرده. مطلب دومم این که یک کسی سوال کرده بود درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که پیغمبر اکرم امی بودند، به این معنا که امیه یعنی سواد نداشت، نمی توانست بخواند و بنویسد، یا اینکه نه میتونست اما انجام نمیداد، که جوابش هم همین دومه به خاطر این آیه شریفه که بفرماید ولا تخطه بیمینک. این ظاهر این آیه شریفه اینه که یعنی پیغمبر نمی نویسد، نه اینکه نمیتونه بنویسه. مطلب سومم این که بعضی ها گفتند که این اصلا هدف از این مجموع بیان خوندن چیست و چرا مثلا المیزان را نمیخونیم. اینو قبلا چند بار تالا اشاره کرده بودم که یه وقت آیت الله حسنزاده آمولی ایشو فرمود که من 10 جلد مجموع بیان را من البدو الى الختم خدمت های شعرانی خوندیم رضوان الله علیه. بعد از اینکه 10 جلد تمام شد دوباره آقای شعرانی فرمود که یه بار دیگه بخونیم، و باز دفعه دوم از اول مجموع بیان تا آخر مجموع بیان یه بار دیگه خدمت های شعرانی خوندیم. یعنی مثلا افرادی مثلا آیت الله حسنزاده آمولی که خودشون واقعا هم ادیب به تمام معناست، یا مثل آیت الله جوادی آمولی، اینها پلوی اینجور استادی مجموع بیان را خوندند. مجموع بیان یه متن خیلی فصیح و بلیغه، اگر کسی همین متن رو خوب بتونه بخونه و معنا کنه، مثلا کتابی مثل جواهر یا تفاسیر دیگر مثلا تفسیر بیضاوی، کشاف یا مثلا اینجور تفاسیر برش راحت میشه. یعنی مجموع البیان خوندن در واقع هم فلسفه است، هم کلامه، هم تاریخه. یعنی آدم با کتابهای علوم دیگر اسلامی آشنا میشه. این هدف اصلی بوده از خوندن مجموع البیان. خیلی خوب، دیروز این تفسیر آیه 35 سوره بقره رو تا اینجا خوندیم. و قوله و کلا منها رغدن حیث شئتما، تا اینجا خوندیم. و کلا منها رغدن ای کلا من الجنت کثیرا واسعا لا عناء فیه. رغدن یعنی از اون بهشت بخورید کثیرا، فراوان، واسعا، گسترده، لا عناء فیه، بدون سختی و مشقت. حیث شئتما میگه من بقاء الجنت. من بقاء الجنه مقصودش اینه که یعنی این حیثوی مکانیست، از هر بقعه ای از بهشت خواستید بخورید. و قیل منها ای من ثمارها الا مستثنا. بعضی هم گفتن که حیث و شئتما یعنی کلا منها، کلا من الثمره، نه کلا من الجنه. کلا من ثمره جنت الا مستثناهو. الا مستثناهو یعنی اون یه درختی که استثناء شده. خیلی ولا تقربا هذه الشجره. لا تقربا هذه الشجره آیا معنیش اینه که یعنی نزدیک این درخت نروید، یا معنیش اینه که از این درخت نخورید؟ میفرمید ای لا تاکلا منه، به عبارت دیگه یعنی آیه کنایه است. میفرماد نزدیک نشید یعنی نخورید. و هو المروی عن الباقر علیه السلام، از امام باقر هم نقل شده. فمعناه، معنای آیه اینها لا تقرباها بالاکل، نزدیک این درخت نشوید، بالاکل نزدیکش نشوید. و یدل علیه ان المخالفه وقعت بالاکل بلا خلاف. شاهد این که لا تقربا یعنی نخورید، شاهدش اینه که مخالفت اونها هم به این بود که از درخت خوردند، نه اینکه مخالفتشون این بود که رفتن پلو درخت. و دلالت میکنه بر اینکه این معنای اراده شده، اینکه مخالفت آدم و حوا، مخالفت وقع بالاکل، به این بود که خوردند، نه اینکه نزدیک درخت شدند. بلا خلاف لا بدون و منها، یعنی اجماعیه که مخالفتش این بود که رفتن از درخت خوردند، نه اینکه پلوی درخت رفتن. بل ذالک قال، به همین جهت هم خداوند فرموده فاکلا منها فبدت لهما سوءاتهما، از درخت خوردند سوءاتشون، بدیهاشون آشکار شد. یعنی خداوند حالی که میخواد مخالفت آدم رو بیان کنه میفرماد خوردند، نمیفرماد نزدیک شدند. خیلی خوب. وقت تلف فی هذا النهی، این لا تقربا نهیه، اختلاف است در این نهی. فقیل انه نهی تحریم، بعضی گفتن نهیش نهی تحریمه، یعنی حرام است، حرام است نزدیک این درخت بشید. و قیل انه نهی تنزیه دون تحریم، بعضی هم گفتن نهیش نهی کراهتیه، نه حرمت. مثلا کسی به دیگری میگوید لا تجلس علی طرق، مثلا سر راه نشین. این سر راه نشین نمیخواد بگه حرامه بشینه، میگه به هر حال خوب نیست سر راه بشینی، مزاحم مردم میشی. و هو قریب من مذهبنا، اینکه این نهی نهی کراهتی باشد قریب به مذهب شیعه است. فان عندنا به نظر ما شیعیان ان آدم کان مندوبا الی ترک تناول من الشجره، آدم مندوب است، خونده شده، دعوت شده به ترک تناول از درخت. آدمو بهش گفتن از این درخت نخور. و کان به تناول منها تارکن نفلن و فضلن، بلی وقتی که آدم رفت خورد گناه نکرد، ترک اولا کرد. و کان آدم به تناول منها، به این که رفت از درخت خورد، تارکن نفلن و فضلن، یه مستحب یا ترک کرده، یعنی ترک اولا. ولم یکن فاعلا لقبیح، گناهی را انجام نداده، فعل قبیحی انجام نداده. فان الانبیاء علیهم السلام لا یجوز علیهم القبائح، انبیاء جایز نیست که کار قبیح انجام بدن، حرام انجام بدن. لا صغیره ها بلا کبیره ها، نه گناه صغیره نه کبیره. و آدم علیه السلام پیامبره، پس گناه نکرده. و قالت المعتزله تو کان ذالک صغیره من آدم، اما سنی های معتزلی گفتن که نه، این گناه صغیره بوده و آدم هم انجام داده. ال اختلاف بینهم فی انه وقع منه علی سبیل العمد او السهو او التعویل. البته حالا این سنی هایی که میگویند که حرام بود از این درخت بخورد، سه جور نکته گفتن. بعضی گفتن آدم عمدن خورد، یعنی گناه کرد. بعضی گفتن سهبن خورد. بعضی هم گفتن که آدم توجیه کرده بود، آدم این نهی رو توجیه کرده بود، واقع شده این نهی علی سبیل عمد یا سهب یا تعویل. مخالفت آدم، مخالفتش یا عمدیه یا سویه یا تعبیل، یعنی سه قول مختلف. تعبیل معنیش اینه که یعنی مثلا یا آیه را آدم توجیه بکنه، مثلا به یکی میگیم که چرا نماز جمعه نمیری، میگه خب اون آیه شریفه قرآن نگفتی که نماز جمعه، که فرموده مثلا ذکر خدا، ذکر خدا هم نماز ظهره. اینو میگن تعبیل، یعنی توجیه. و انما قلنا انه لا یجوز مواقعت الکبائر علی الانبیاء علیهم السلام، علت این که ما گفتیم پیغمبران نمیشه گناه کبیره بکنند، من حیث ان القبیح یستحق فاعله به الذم و العقاب، به خاطر اینکه اگر یه چیزی حرام باشه، قبیح باشه، فاعلش به خاطر اون قبیح مستحق ذم و عقاب است. لأن المعاصی عندنا کلها کبیره، به نظر صاحب مجموع البیان تمامی گناهان گناه کبیره است. اگر یه گناهی رو میگوین صغیره، این صغیره به معنی این که یعنی در مقایسه با یه گناه دیگه این کوچکتر از اونه، اما نه یعنی که این خودش صغیر است، نه اینم خودش کبیر است. معاصی نزد ما همشون کبیره اند. و انما تسمى صغیره به اضافتها الى ما هو اکبر و عقابا منها، علت این که یه چیزی را میگوین که صغیره یعنی اینم کبیره است، اما گناهش از اون یکی کمتره یا عقابش کمتره. خب پس اگر که هر گناهی کبیره است، بعد اون موقع اگر که این نهی تحریمی باشه، معنیش اینه که یعنی پیغمبر خدا نعوذ بالله گناهی کبیره کرده و این که مسلم جایز نیست. لأن الاحباط قد دل دلیل و اندنا علا بطلانهی و اضابت لذالک فلا معصیت الا و یستحق و فائلوها از ذم و العقاب. این یه دو تا مطلب عرض می‌کنم. مطلب اول این که خب احباط و تکفیر باطله. این الان عبارتم صریح است. احباط و تکفیر حرف اهل سنت، اونهایی که عدل را قبول ندارند، اونها احباط و تکفیر را قبول دارند. این که بگوید یک گناهی یه ثوابی را از بین میبره یا یک ثوابی یه گناهی از بین میبره، اینا حرفای سنی هست. و تمام آیات و روایات احباط و تکفیرم باید توجیه شوند. بله، توی هم کتاب تجرید میگه احباط تکفیر باطله، یا مثلا تو بهار و لنبارم میفرمایید اجماع داریم برای این که احباط و تکفیر باطله. اگرم یه وقت رفتید رو منبر گفتید که مثلا یه غیبت کردید ثواب نماز رو از بین میبره، یا این نماز خوندید کفاره یا اون گناهه، این حرفای کیه؟ اهل سنت. این حرف شیعه ها نیست، این اصلا خلاف مذهب شیعه است، این حرف رو کسانی که رو منبر میزنند. متاسفانه که حالا بعضی از اینا رو تو کتاب های دبیرستان و تو کتاب دانشگاه می حرف های لاتایلات و باطلات اینا رو نوشتن متاسفانه. به هر حال احباط و تکفیر که باطله، این یه مطلب. حالا مطلب دوم، بین مثلا اگر که احباط و تکفیر درست باشه، مطلب دوم اصلا اگر احباط و تکفیر درست باشه، هر کسی که میخواد بمیره یا هیچ گناه نداره یا هیچ ثواب نداره، منش اینه دیگه. چون آخرین لحظه که میخواد بمیره، آخرین کاری که کرده چی بوده؟ اگه گناه بوده، پس همه ثواب از بین رفته، فقط گناه داره و میمیره. اگرم که ثواب بوده، پس دیگه هیچ گناهی نداره، فقط ثواب داره و میمیره، منش اینه دیگه. یا مثلا همین الان که الان من و شما اینجا نشستیم، اگر احباط و تکفیر درسته، همین الان یا فقط ثواب داریم نه گناه، یا فقط گناه داریم نه ثواب، منش اینه دیگه. پس احباط و تکفیر یه حرف باطلیه، یه حرف خوبشو بخواید اصلا یه نوع کفره. و این آیات شریفه هم عرض کردم همه رو باید چیکار کنیم؟ توجیه کنیم. و حدیثی هم نقل شده که محکمترین آیه در قرآن آیه فمن یعمل مثقال ذره، این آیه فمن یعمل که از محکمات میفرماد چی؟ میفرماد هیچی از بین نمیبرد، نه ثواب گناه رو از بین میبره نه گناه ثواب رو. خب حالا اگر که حالا نعوذ بالله فرض کنید پیغمبر خدا حضرت آدم نعوذ بالله یه گناه کرد، از اون درخت گفته بودن نخور و خورد، حالا گناه صغیره یا کبیره، گفتیم همشون هم که کبیر است، یعنی اگر یه گناه کبیره کرده معنیش اینه که پیغمبر خدا هیچ ثواب نداره، معنیش اینه دیگه. و مستحق چیه وقتی هیچ ثواب نداره؟ یعنی فقط مذمت داره؟ نه، معدهه، معنیش این میشه دیگه. میخواد بگوید که شاهد این که این گناه نبود از این درخت خوردن اینه که اگر این گناه میبود لازمش اینه که آدم هیچ ثوابی دیگه نداشته باشه. لأن الاحباط قد دل دلیل عندنا على بطلانه، ما دلیل داریم برای که این بود. بله نه اصلا بینید این که مثلا بلکه اصلا صریح داریم درباره این که گناه نکرده، این که قرآن میفرماید که قاله به تو منها فاما یعتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا فلا، این که میفرماید از بهشت برید بیرون فاما یعتینکم منی هدن، شاید بعدن یه هدایتی من براتون بفرستم، یه هدایت یعنی تکلیف اندستور، معنیش اینه که از بهشت برید بیرون شاید در آینده یه تکلیف های امر و نهی هایی براتون بیارم، معنیش اینه که یعنی تا حالا تکلیف نبوده، این که فرمود بعدن براتون تکلیف میارم یعنی تا حالا نبوده دیگه. اونا که هیچ، اونا همین متشابهات قرآنه، اونا هیچ. این که مثلا آدم علیه السلام وقتی از بهشت بیرون رانده شد توبه کرد و خدا توبه شو قبول کرد ولی دوباره سر جاش بر نگشت، این که دوباره بر نگشت بهشت، این دلیل بر اینه که پس گناه نکرده بوده، چون اگر کسی گناه بکنه و توبه بکنه از تایب و من از زن کمن لازن بده و به جای اول باید برگرده، این که به جای اول بر نگشت، مثلا یه آدمی عادل بود گناه کرد توبه کرد دوباره میشه عادل دیگه، این که آدم تو بهشت بود گناه کرد بیرونش کردن توبه کرد و دوباره بر نگشت، این مثل این میمونه دا. یه کسی بهش میگه آقا صاف برو نخوری زمین، یه حالا کج را رفت خورد زمین پاشم شکست، حالا که پاش شکست گفت استغفرالله ربی و توبه الی، حالا که بگه استغفرالله پاش خوب میشه یا نمیشه؟ نمیشه. شاهد اینه که اینا نهی ارشادیه نه مولدی. لأن الاحباط قد دل دلیل عندنا على بطلانه، ما دلیل داریم برای که احباط باطله. بینه این طلب ها معموله اینجور کتاب ها که نمیخونند از حرف های خلاف اینقدر میزنند، شاید صد بار این مجموع بیان این بحث رو تکرار میکنه، صد بار که احباط تکفیر با باطل این حرف رو خلاف نگیدید. و ازا بطل ذالک، وقتی که احباط باطل بود، اگر احباط باطله من یه گناه کردم بعد نماز خوندم گناه پاک میشه یا پاک نمیشه؟ اگه احباط باطله پاک نمیشه دیگه، یعنی یه غیبت کردی هزار بار حج بری هزار بار نماز بخونی غیبت سر جاش هست، چوبشم باید بخوری، باید چوبشو بخوری. فلا معصیت الا و یستحق فاعلها الذم و العقاب، هیچ معصیتی نه الا اینکه فاعلش باید چوبشو بخوره، هزار بارم نماز بخونه بازم مستجش. وقت معنیش این است که یعنی اگر آدم یه گناه کرد هر کار خوبم بکنه اون گناه سر جاشه. و اذا کان الذم و العقاب منفیین عن الانبیا، وقتی میگن که پیغمبران علیه السلام عقاب ندارند یعنی گناه ندارند، معنیش اینه، نه اینکه گناه دارند و توبه کردند. وقتی ذم و عقاب منفی است از پیغمبران علیهم السلام، وجب ان ینتفی عنهم سائر الذنوب. قبلا مکرر گفتم سائر یعنی چی؟ یعنی جمیع، سائر نه یعنی بقیه ها، جمیع. وجب ان ینتفی عنهم جمیع الذنوب، ولانه لو جاز علیهم شیء من ذلک. اصلا اگر پیغمبران نعوذ بالله گناه بکنند، اگر پیغمبر بخواد گناه بکنه، لنفر ان قبول قولهم، این گناه باعث میشه که مردم از قبول قول اونا متنفر بشوند. دیگه کسی حرف پیغمبر رو گوش نمیده. بل مراد به تنفیر این لنفر، مراد به تنفیر ان النفس الى قبول قول من لا تجوز علیه شیئا من المعاصی اسکن منها الى قول من یجوز علیه ذلک. اگر که شما دیدید که یه پزشکی سیگار میکشه بعد میگه سیگار نکش، یه پزشکی خودشم نمیکشه میگه سیگار نکش، آدم حرف کدوم زودتر باور میکنه؟ اون که خودش عمل میکنه دیگه. اگر که یک پیغمبری نعوذ بالله گناه بکند، یه پیغمبری گناه نکند، بعد هر دوشون هم بگن گناه نکنید، آدم حرف اون رو که خودش گناه نمیکنه بهتر باور میکنه، آرامش داره به حرف او تا حرف دیگری. مراد به تنفیر اینه که نفس انسان به قبول قول کسی که جایز نیست برش شیء از معاصی، هیچ گناهی انجام نمیده، نفس انسان اسکن منها، آرامش بیشتر دارد منها، از اون نفس، به قول کسی که یجوز علیه ذلک، کسی که گناه برش جایز هست. ولا یجوز علیهم کل ما یکون منفرا عنه من الخلق المشبهه والحیات المستنکره. و جایز نیست بر پیغمبران، گناه که جایز نیست، پیغمبرم جایز نیست که مثلا فرض کنید که اخلاق تند داشته باشه، یا اینکه مثلا یه پیغمبری عصبانی مزاج باشه، یا یه پیغمبری مثلا فرض کنید حالا کرونا گرفته باشه که مردم بترسن پلوش برند، جایز نیست اینجور چیزا. بلذا اون که مثلا درباره بعضی پیغمبران مثل حضرت ایوب علیه السلام میگن اون حرفا درست نیستا. نمیشه پیغمبر خدا یه مریضی داشته باشه مصری که مردم نتونن سراغش برن. و جایز نیست بر پیغمبران هر چیزی که منفرن عنه، منفر باشه، نفرت آور باشه از پیامبر، من الخلق المشبه، اخلاق تند، بل حیات المستنکره، خلق و حیات مستنکره. مثلا یه پیغمبری حالا قیافش یا چشماش، مثلا من یه وقتی بند خدا رو دیدم مثلا یه جا مثلا یه آقایی صحبت میکرد، ولی این حالا بند خدا چهرش اینجوری بودم، ولی چشاش همچین مثل از حدقه اومده بیرون که آدم میترسید بهش نگاه بکنه. پیغمبر نمیشه اینجوری باشه. بیزا سهم آزکرنا، وقتی این درست شد که پیغمبر نباید گناه بکنه، علمنا ان مخالفت آدم علیه السلام لظاهر نهی، میفهمیم که این مخالفت آدم کان علی الوجه الذی بیناه، مخالفت آدم همون جوریه که ما گفتیم. گفتیم چی؟ گفتیم یا نهی ارشادیه، یا نهی تنزیهیه، یا تعویل. خیلی خوب، مطلب بعدی. وقت تلف فی شجرت التی نهی عنها آدم، اون درختی که به آدم گفتن نخور، اون درخت چی بود؟ فقیله یا سنبله، بعضی گفتن درخت گندم، حالا توضیح میدم، بعضی گفتن گندم. ان ابن عباس، و قیل هی الکرمه، بعضی گفتن درخت انگور، درخت انگور، یا کرمه. ان ابن مسعود بس سدی، آقای سدی هم همینو گفته. و قیله یه تینه، بعضی هم گفتن درخت انجیر. ان ابن جریج و قیله یه شجرتون کافور، بعضی هم گفتن درخت کافور. یوروا ان علی علیه السلام، از حضرت علی نقل شده. و قیله هی شجره طول علم، بعضی هم بودن درخت علم بوده، علم خیر و شر. ان الکلبی، آقای کلبی نبوده، این بیشتر حرف یهودی هست، حرف یهودی هست. و قیله هی شجره طول خلد التي كانت تأكل منها الملائکه، بعضی هم بودن اون درخت درخت خلد بوده، درخت جاودانگی که ملائکه از اون میخوردن، به آدم گفتن تو نخور از این. ان ابن جزآن، خب ببینید اینا یه اشاره بکنم. ابن عباس گفت که درخت گندم، خب گندم که درخت نداره دیگه، درست؟ گیاه. تو عربی هم بهش نمیگوین درخت، بعضی هم گفتن مثلا انجیر. اون انجیر اینه که بله، انجیر برگش بزرگه، اینه که یعنی آدم وقتی مثلا از اون درخت خوردن برگ انجیر گذاشتن به عورتشون. تفقا یخسفان علیه ما من ورق الجنه، یعنی برگ انجیر. و بعدم آدم دعا کرد به درخت انجیر، رو نمیدونم این که درخت انجیر وسطش پوکه همیشه، هیچ وقت درخت انجیر چوبشو تو سقف نمیشه گذاشت یا تو ساختمون نمیشه، یعنی بار نمیشه بیاد روش. یعنی دعای آدم بود که خدا خیرت بده، خیرش بدهدم به این بود که بار روش نیاید. یا مثلا هیچ کس نمیاد درخت انجیر رو بسوزونه، چون آتش نداره، پوکه دیگه، آتش نداره. یعنی انجیرش از این بابه. یا مثلا اون سنبله، یعنی گندم، اون در واقع اینه ها، یعنی گندم کنایه است از غذای انسان. غذای انسان هم همین دنیاست. وقتی که میگن که به آدم میگن از این درخت نخورا، یعنی وابسته به دنیا نباش. الان همین امروز من و شما از این نهیی که شده انجام دادیم یا ندیدیم؟ هم نون گندم خوردیم، حالا نون گندم هم نخورده باشیم، ولی همین که یعنی همین وابستگی به دنیا ها، خونه، ماشین، نمیدونم فرض کنیم، به هر حال همین دنیا، همین چیزا، این معنای این که میگوییم که لا تقرب هذه الشجره، یعنی درختش را کنایه بگیرید از چی؟ از دنیا. پیغمبر اکرم تو خوابم اگر کسی خواب دید، مثلا فرض کنید که یه زن اومده سراغش، یه زنی رو در آغوش گرفته، منش اینه که چی؟ دنیا میاد سراغش. و اینکه پیغمبر اکرمم صلی الله علیه و آله شب معراج وقتی که میخواست بره، دید که یک زنی داره او را صدا میکنه، یه زنی میخواد به پیغمبر بچسبه. یعنی چی؟ یعنی دنیا، یعنی دنیا میخواست پیغمبر رو بگیره که پیغمبر نرود بالا. خلاصه اینه کنایه از اینجور چیز هستن. حالا خیلی خوب، و قوله فتکونا من الظالمین، فتکونا من الظالمین ای تکونا به اکلها من الظالمین لانفس کما، اگه از این درخت خوردید به خودتون ظلم کردید. و یجوز ان یقال لمن بخس نفسه از ثوابه، اگر یک کسی یه ثوابی را از خودش محروم کرد، مثلا گفتن صلوات بفرستید، این نفرستاد، این بخس نفسه و ان ثواب، جایز است به این آدم بگوییم انه ظالم لنفسه، این داره به خودش ظلم میکنه. که قوله تعالی حکایتا عن ایوب، مثل حکایت از ایوب که قرآن فرموده اینی کنتم من الظالمین، انی کنتم من الظالمین یعنی چی؟ حیث بخس نفسه السباب به ترک المندوب الیه، به این که اون مستحبی را که دعوت شده بود انجام نداد، یه سبابی از خودش سلب کرد، به این جهت بهش میگن ظالم. مطلب بعدی، وقتلفو هل کان یجوز و ابتداء الخلق فی الجنه، آیا میشد خدا از اول اصلا مردم رو ببره بهشت اصلا توی این دنیا هم نیاورد؟ میشه یا نه؟ مثل این که همین بگیم حالا آدم از اول رفت تو بهشت، تو دنیا رو اختلاف کردن که آیا جایز از ابتداء خلق فی الجنه، یعنی از اول خلق تو بهشت باشند. فجوز البصریون من اهل العدل ذلک، بصریون از معتزله گفتند جایز است. قالو گفتند یجوز ان ینعمهم الله فی الجنه مؤبدا، جایز است خدا از روز اول یکی ببره تو بهشت اصلا تو دنیا هم نیاره، نعمت هم بهش بدهد الی الابد، جایز خدا نعمت بهشون بدهد تو بهشت مؤبدا همیشه ابدا، تفضلا منه، البته این نعمت دیگه تفضل است، این دیگه ثواب نیست، لا علاوه چه ثواب. ثواب اینه که یعنی شما یه کاری کردید مجازات دو ثواب، بله اون همون نه تفضله، لأن ذالک نعمتون منه، این که خدا از اول آدم ببره تو بهش یه نعمت دیگه، کما قال نعمتون منه تعالی، کما ان خلقهم و تعریزهم للثواب نعمتون، همچنان که اگر خدا مردم خلق بکنه و در معرض ثواب قرار بده اینم یه نعمته، یه نعمت اینه که نه از اول ببردشون بهشت. این حرف بصریون معتزله. و قال ابو القاسم البلخی، بلی آقای ابو القاسم بلخی گفته لا یجوز ذلک، نمیشه از روز اول خدا مردم ببره بهشت، لانه لو فعل ذلک، اگه خدا از روز اول همه رو ببرد تو بهشت، لا یخلو اما ان یکونو متعبدین بالمعرفه او لا یکونو، خدا اگه از روز اول همه رو ببره تو بهشت این مردم واجب هست خدا را بشناسند یا واجب نیست، خالی نیست از این که یا متعبدن به معرفت یعنی واجبه براشون خدا را بشناسن، اولا یکونو کذالک، یا متعبد به معرفت نیستن. اگه متعبد به معرفت نیستن معنیش اینه که یه ده کافرند و خدا ببردشون بهشت، معنیش اینه دیگه. اگرم متعبد به معرفت هستن معنیش اینه که پس تو بهشت تکلیف باشه، بعدم تازه با یه بهشت بعدی دوباره ببردشون، چون یه عملی انجام دادن با یه بهشت دیگه. فلو کانو متعبدین، اگه متعبد باشن به اینکه با یه خدا رو بشناسن، پس لم یکون بدون چاره‌ای نیست من ترغیبن و ترهیبن و بعدن و بعیدن، بعد باید بهشون بگوید که اگه من رو بشناسید یه بهشت بهتون میدم، نشناسید یه جهنم بهتون میبرم، پس اینی که تو بهشته تازه باید بعد یه بهشته دیگه، چاره نیست از این که ترغیب و ترهیب و وعد و وعید باشه. و کان یکونو لابد من دارن اخرى یجازون فیها و یخلدون، و وقت بعد باید یه بهشت دیگری باشه که اونجا جزا داده شوند و مخلدتون باشند، این در صورتی که متعبد به شناخت خدا باشند. و این کانو غیر متعبدین، اما اگر متعبد نباشند کانو مهملین، منیش اینه که یه آدمی بلا تکلیف و کافر برود تو بهش مهمل دیگه، تکلیف نداره، و ذالک غیر جایزین، جایزین است که یه کسی مهمل باشد و بهشت برود. این حرف آقای ابوالقاسم بلخی، بلی و جوابه، جوابش اینه که بچه های مردم، اطفالی که میمیرند اینا کجا میرن؟ خب میرن بهشت، عبادتی هم نکردن از روز اول هم میروند بهشت، متعبد به هیچی هم نیستند. و جوابش اینه که انه سبحانه خداوند لببتدع خلقهم فی الجنه. اگه از روز اول یکی رو تو بهشت بیافرینه، یعنی نه اینکه بیاد تو دنیا بد بلده، نه از روز اول تو بهشت باشه، لکان یسترهم الی المعرفت و یلجئهم الی فعل الحسن و ترک القبیح. اگه خدا از روز اولی که تو بهشت بیافرینه او را وادارش میکند به اینکه خدا را بشناسد، از ترارن، یعنی دیگه تکلیف نیست، تکلیف نیست، و مجبورش هم میکنه به کار خوب و ترک قبیح، و متارام و القبیح من اومن. اگرم تو بهشت نیت کرد که یه کار بد بکنه جلوش میگیرند، یعنی تکلیف نیست، از تراره. فلا یؤدی الی ما قاله، پس دیگه منجر نمیشه به این که بگویید پس حالا یه تکلیف یا عمل کرد بعد دوباره با یه بعد از بهشت یه بهشت دیگه باشه، جزای بهشت دیگه رو این چیزا لازم نیست. فلا یؤدی الی ما قاله و هازا کما یدخل الله الجنه الاطفال. این مثل این که خدا اطفال رو میبره تو بهشت یا غیر مکلفین رو، دیوانگان رو، لا علا وجه ثواب بلکه علا وجه تفضل، علا وجه نعمت. پس جایز است خدا ابتدا کسی را بهشت ببرد بدون اینکه او تکلیفی انجام داده باشه. خیلی خوب، این آیه 35. آیه 36 قوله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فأزلهم الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. آيتون القراءة قرأ حمزة فأزالهما بالألف والباقون فأزلهما. یک قاری گفته فازلهم الشیطان، بقیه گفتن ازلهم الشیطان. الحجه میخواد دلیل همین ازاله و ازله رو بگوید. من قرأ ازلهم، هر کس ازلهم بگوید، قال میگوید که ان قوله اسکن انت و زوجک الجنه. این اسکن یعنی چی؟ یعنی ثابت باش تو بهشت، ثابت قدم باش، بمان تو بهشت. ازالهم شیطان، شیطان از این ثبات تو بهشت زائلشون کرد، پس همون ازالهما بهتره نه ازلهما. پس بینی از کلمه اسکن مقابل اسکن میشه چی؟ ازاله. این نقوله اسکن انت و زوجک الجنه معناش اینه ها، اثبتا ثابت بمانید، فثبتا پس ثابت موندند، فازالهم شیطان بعدم شیطان زائل شد، پس الان ازاله بهتر است از ازله است. فقابل الثبات بالزوال الذي هو خلافه، مقابل قرار داد زوال را با ثبات. خدا فرمود ثبات داشته باشید، یعنی اسکن، مقابل اسکن می شود چی؟ ازاله. این دلیل اون ازاله هم شیطان. و اما اون کسی که می گوید ازاله هم شیطان و حجت من قرأ فازاله هما، دلیل اونی که می گوید ازاله هما درسته، انه یحتمل تعویلین، ازاله هما دوتا توجیه دارد. احدهما کسبهما ذلته، از ازلهما شیطان یعنی شیطان به آنان داد لغزش را، شیطان به آنان داد لغزش را. بل آخر و ازل من زله، معنا یا دوم یا توجیه دوم اینه که ازلهم شیطان، و این ازله از کلمه اثر است، ای از زله است، یعنی اثر، یعنی زمین خوردند. از ذلهما شیطان یعنی زمین خوردند. پس این شیطان اینجا چه کار است؟ این آدم خودش زمین خورده ولی میگیم تقصیر شیطان بود، یعنی عملی این رو به اون نسبت میدیم. این در واقع یه بحث کلامی است. این بحث کلامی مثلا الان من و شما معمولا ما اینجوری میگیم، ما میگوییم که انسان مختار تو اعمال خودش، یعنی یه عمل رو خود انسان انجام میده. اشاعر بعضیاشون که جبریان میگه هر مثلا من این حرکت دستو میگه خدا داره دست منو میجنبونه، این نظر اشاعره، اشاعره که جبریان. بعضی از اشاعره طرفدار نظر چیه؟ کسب و تولید. کسب و تولید، این که قرآن میفرماید که چی؟ لها ما کسبت و علیها مکتسبت. مثلا اگر که به شیعه بگی که داره دستو میجنبونه میگه تو، به نمیدونم جبری ها بگوید کی داره دستو میجنبونه خدا، به این سنی هایی که الان هستن تو عربستان به اینا بگید کی این دستو داره میجنبونه، میگن این کسبه، این کسبه، همون لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ها، اینو بهش میگن کسبه. وقتی شما دارید نماز میخونید اگه بگید کی داره نماز میخونه، شیعه میگه شما داری نماز میخونی، جبری ها میگن خدا داره نماز میخونه، این اشاعره یا مثلا همی وهابی ها میگن که چی؟ میگن شما دارید کسب میکنید نماز را. کسب هما منیش این است، احد هما کسب هما زلته، شیطان به اونها کسب داد زلت را، زلت دالزال نه رزه. بل آخر تعبیل دوم از زله من زله، از زله هما شیطان یعنی زله هما، زله هما یعنی زلا، مثلا بگوی زلا یعنی چی؟ یعنی زمین خوردند. اینا زمین خوردند ولی وقتی زمین میخوره میگه لعنت بر شیطان، ای اثره یعنی زمین خورد. و یدلو علی الوجه الاول، دلیل است بر بچه اول. بچه اول این چی؟ کسبه هما از ذلته، اون کسبه هما. دلیلش این آیه شریف قرآن، بین ما جاء فی تنزیل من قوله ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین و قوله فوسوس لهما شیطان. بینی شیطان که این درختو نکن بگذره تو دهن آدم، این کارو که نکرد. این که میگیم شیطان از زلهما یعنی چی؟ یعنی که اینا خودشو خوردند. فقط شیطان هم هی توجیه میکرد، وسوسه میکرد که بخورید بخورید، ولی اینا خوردند نه شیطان ها. اینا زمین خوردند ولی نه اینکه شیطان هی توجیه میکرد. حالا میگیم که اینا خوردن زیر سرا شیطان بود، تقصیر شیطان بود. بله واقعش بخوای تقصیر شیطان بود یا تقصیر خودشون؟ خودشون بودی، شیطان که تو دهنه اینا نگذاشت. ببینید شاهدش اینا، ببینید این آیه شریفه ما نها کما ربکما عن هذه الشجره، خدا نهی نکرده شما را از این درخت، الا ان تکونا ملکین، مگر اینکه فرشته باشید، او تکونا من الخالدین، یا اینکه مخلد باشید. و قاسمه هما انی لکما لمن الناصحین، قاسمه هما یعنی چی؟ یعنی شیطان فقط قسم خورد، نه اینکه شیطان اون کن تو دهن اینا گذاشت، پس خودشو خوردند. یا مثلا این آیه بعدی فوسوس لهما شیطان، فوسوس لهما یعنی شیطان فقط همین هی میگه عجب غذای خوبیه بخورید، به 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 به، هی اینجوری میکرد. و قد نسب کسب شیطان از ذلته الى شیطان، شیطان فقط هی میگفت به به، نه اینکه شیطون هلشون بده بخورن زمینا، اما اینکه شیطون هی میگفت به به، میگیم شیطون اینا رو زمین زد. نسبت داده شده کسب کردن شیطان ذلت را، یعنی که شیطان فقط همین سبب ذلت بود، نه اینکه اینا رو زد زمین. اینا رو زمین نزد، ولی خدا میفرماد شیطان زمین شون زد. الا شیطان، یعنی گفت که شیطان زمینشون زده. فی قوله انما استزلهم الشیطان، انما استزلهم الشیطان، بنی علی شیطان فاعل استزل است، یعنی خدا فرمود شیطان زمینشون زد، با اینکه شیطان زمین نزد، شیطان فقط چیکار کرد؟ وسوسه کرد. این همون بس اینه که میگیم شیطان کسب بود، اما کسب را به او نسبت میدهند. یه نوع مجاز دیگه، شیطان سبب این بود که اینا زمین بخورن، بلی خودشون زمین خوردن، ما میام میگیم که شیطان زمینشون زد. و استزله و ازله به معنی واحد. الان تو این آیه استزله هم شیطانه، تو اون آیه محل بحث ازله هم شیطانه، باب افعال و باب استفعال یکیه. محل بحث باب افعاله، اینجا تو این آیه استفعاله. و یدل علی الوجه الثانی، وجه الثانی چی بود؟ ازله من زله ای عثره. دلیل بر اون وجه دوم قولو فاخرجه هما مما کانا فیه. اخرجه هما مما کانا فیه، یعنی شیطان بیرونشون کرد. فکما ان خروج الانسان عن الموضع الذي هو فيه انتقال منه الى غيره كذلك اثاره وزلله. همونطور که اگر یه انسانی از یه جایی که هست خارج بشود، که منتقل بشه از این مکان به یه مکان دیگر، این را میگوین زله، اثار یا زلل را هم میگوین زله، منتقل شدن از یک مکانی به مکان دیگر. خیلی خوب، اللغتو الزلتو والخطیتو والمعصیتو والسیعتو به معنی واحد. این چهار تا کلمه یه معنا داره. و ضد الخطیعت الاصابه. حالا توی این آیه خطیه نداشتیم، ما توی این آیه خطیه نبوده. ضد خطیه یعنی اصابه. یقالو زلت قدمه زلن، زلت قدمه زلن و زله فی مقالته زلتن. یه وقت میگیم که این بابا پاش لغزید خورد زمین، یه وقت میگیم که حواسش نبود این حرف رو زد، لغزش زبان بود، هر دوش یکی. زلت قدمه زلن یا زله فی مقالته زلتن، فقط اگر که با تای تنیس بود مربوط به کلامه، اگر که بدون تای تنیس بود مربوط به قدمه. تو قدم میگیم زلن، تو زبان میگوییم زلت. زلتن و المزلت و المکان و دحز. مزله یعنی چی؟ یعنی محلی که پایین سو آدم زمین میخوره. بل مزله، مزله از زلل و فدحز. مزله یعنی زلل در جای پایین. و از لل تو الى فلان نعمتن، زلت به معنی لغزشه، ولی اگر که گفتیم از لل تو یعنی باب افعال به کار بردیم، از لل تو الى فلان نعمتن یعنی چی؟ یعنی دادم، پروندم. ای استی تو، یه نعمتی رو به پیش او پرتاب کردم. پس کلمه زله به معنی افتادن، اما از زله یعنی چی؟ پرت کرد. و فی الحدیث من ازلت الیه نعمتون فلیشکرها. حدیث من ازلت الیه نعمتون یعنی چی؟ هر کس نعمتی بهش داده شد تشکر بکند. من ازلت، هر کس انداخته شد نزد او نعمتی، فلیشکرها، تشکر بکند. قال کسیر، آقای شاعر کسیر گفته و اینی و این صدت لمسنن و صادقون علیها به ما کانت الینا ازلتی. درست اون زنه به من خیانت کرد، ولی من همیشه خیرش رو تعریفش رو میگویم. من و این صدت، گرچه او جلومو گرفت، لمسنن من سنا میگویم و صادقون راستم میگویم، علیها یعنی تهمت بهش نمیزنم، به ما کانت الینا به سبب اون چی که او به سوی ما از ذلتی، به سبب این که اون به سوی ما یه نعمتی داده. بل اصل و فی ذالک از زوال، اصل کلمه از لله یعنی زوال. وقتی میگیم از ذلت نعمه یعنی چی؟ یعنی یه نعمت رو از خودش سلب کرد به من داد. اصل در این ازلله زواله و زلتم زوال عن الحق، اون که زمی خور زوال عن الحق. ازلله و شیطانم یعنی شیطان او رو از حق باز داشت. ازا ازلله عن الحق. خیلی خوب. و قل نهبتو، ولی اهبتوش دیگه انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.